حي على الصلاة 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
پروردگار بی همتا، مرا عفو کن اگر چشمم مدام به دیگران بود تا کاری برای آینده من و کشورم انجام دهند، و توانمندم ساز تا مسئولیت و سهم خود را پیدا کنم و از عهده آن به خوبی برایم و فرد متعهدی به وطن باشم. خدای مهربان، مرا لحظه‌ای به حال خود نگذار.
جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بیاد تو بیاد تو هر جا که نشستم توبه، در حضرت تو شکستم صد بار، زین توبه که صد بار
انشاءالله که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد ممنون. خوش به سعادتتون. نماز اول وقت اتفاق قشنگی است که انشاءالله شامل حال همه ما بشه و التماس دعا دارم ازتون، ملتمسین دعا رو فراموش نکنید و انشاءالله خودتون هم عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و تا حوالی ساعت 12:30 با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم شما هم مجال همراهی با ما و این برنامه رو از رادیو تهران داشته باشید. ساعت همینک 12:11 است. هممون قبول داریم که تعهد انواع و اقسام داره و در هر برهه‌ای از زندگی ما باید مسئولیت خودمون رو درست تعریف کنیم و بهش پایبند بمونیم. اما وطن چی؟ در تاریخ کشور ما انسان‌های شاخص زیاد و درخشانی بودند. آدم‌هایی برای کشورشون از هیچ چیزی مزایده نکردند و علم و تخصص و تجربه و حتی جان و مال خودشون رو برای وطنشون خرج کردند. یه دوستی حرف خوبی میزد، میگفت اگه من در راه متخصص شدن و سربلندی کشور به خودم و بچه هام سخت نگیرم و بقیه هم همین کار رو بکنند، دیگه چیزی از آبادانی وطن میمونه. میگفت سربلندی و اطلاع وطن بزرگترین انگیزه است برای هر کسی که استعدادی داره و میخواد دنبال پرورش توانمندیش بره. حرف خوبی میزد، مثل بزرگان و دانشمندان و شهدان، همه برای وطن، عشق به ایران. آقای کاوه پاکانزاد از پرند همراه ما هستند، خیلی سپاسگزارم از شما و گفتند که کرد سنندج هستند. درود بر شما هموطن عزیز. گفتند خونی که در بدن دارم تقدیم کشورم و مردم مهربانش، پرچمش نشانه افتخار و غروره. درود بر شما، افتخار میکنیم، میبالیم به خودمون که ایرانی هستیم و هموطنان خوبی مثل شما داریم. خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون به خاطر پیامی که ارسال کردید. خانم فیروزه شیروان از رومشکان هم گفتند ایران عزیزم، تو را چون مادرم دوست دارم و عاشقانه بوسه بر خاک پاکت میزنم و قلبم به عشق و سربلندی و عزت تو میتپه. اینجوری تعهد رو نسبت به وطنم نشون میدم و نشان خواهم داد. خیلی سپاسگزارم ازتون، خدا حفظتون کنه. انشالله ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید و در ادامه برنامه باغ فردوس شنونده گزارش خانم مائده علاقمند.
دوستان خوب شنونده، ما اومدیم مسجد فردانش در جبادیه. مسجد فردانش در جبادیه، همونطور که شما مستحضر هستید میدونید منطقه جبادیه یک منطقه کاملا قدیمی هست. پیشگینش هم اگر من و شما کامل دقیق ندونیم، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابراهیمی، بله خب من میخواستم کامل بگم دیگه، به همه ابراهیمی هم ما در واقع اکتفا میکنیم. خدمت شما عرض بکنم که حاج آقای ابراهیمی برای من و شما کامل توضیح میدن که پیشینه این مسجد به کجا برمیگرده. ضمن اینکه به ایشون سلام میکنم و وقت بخیر میگم. حاج آقا سلام به شما.
سلام علیکم. امیدوار هستیم که خداوند در یعلا کمک بکنه که همه ما بتونیم کار درست و صحیح رو برای مساجد، مردم و برای انقلاب و برای خودمون انشاءالله انجام بدیم و در مسیر درست قرار بگیریم. عرض کنم خدمت شما که در ارتباط با این مسجد، خب پیشینه خود جوادیه تقریبا برمیگرده به سال 27، یعنی تقریبا میشد گفت که شروع سکونت در جوادیه تقریبا از سال 25 تا 27 بعد بوده. کل جوادیه مال یک فامیلی بوده به اسم فامیل پردانش، خریداری کرده بودن جا، چون خدا آقای پردانش بزرگ که حاج آقا بزرگی پردانش این مسجد رو ساخت، خود ایشون اهل تبریز بوده، بعدن اومده اینجا شاگرد یکی از حجره‌های بازار شده، بعد خودش بازاری شده و ثروتمند شده، متمول شده
بله.
و عرض کنم و برای همین هم همین منطقه رو خریده، اینو تقسیم کرده، فروخته و جاهایی برای مسجد، برای مدرسه و چیزهای دیگه در نظر گرفته و مدارس دیگه هم در جاهای دیگه داره، یعنی ایشون جاهای دیگه هم چیزهایی رو وقف کرده.
بله.
آقای پردانش فرض بسیار مؤمن و متدین. این مسجد تقریبا در سال 32 تمام شده و برای ساختش هم خیلی زحمت کشیدن. از دو جهت هم، یه جهت عرض کنم از جهت معنوی بوده که آقای بزرگ من از فرزندشون که سوال کردم میفرمود یک معماری پدرم پیدا کرد.
خب.
که این معمار خیلی متدین بود. اینا آورد اینجا گفتش که بایستی با وضو این مسجد بسازی، هر وقت میبری این مسجد کار میکنی با وضو باش.
مرحوم
فردانش میگن با وضو بیا این مسجد رو بساز. و ایشون هم قبول میکنه، میگه خیلی پسرش میگه خیلی اون کسی رو که آورد و معماری که بود خیلی متدین و خیلی نورانی بود.
خب.
و اون این مسجد رو ساخت و شروع کرد ساخت.
چند سال طول کشید ساخت؟ چون مسجد بزرگی آجا دو طبقه هم هست.
بله. این مسجد اون موقع آهن خیلی نبود، کم بود. و اینها برای اینکه آهن سخت و اصلا ستونهاشو جور بکنن، چون این مسجد خب دو تا دیواری داره کنارش، وسطش و سقفش آهنیه، آهن نبود، اینها مجبور شدن برن جنوب.
بله.
در جنوب یک کشتی غرق شده بود، عرض کنم که آهنهای اصلی اون کشتی رو جدا کنن بیارن اینجا، بعد عرض کنم به عنوان عرض کنم محور اصلی برای ستون سقف بذارن، هم ستونهاش الان از مال کشتیه و هم عرض کنم پلهای که الان وجود داره همینطور، آهنهایی هم که کار شده روش که آهنهای خود سقف هست اونا هم آهن سقف نیست، آهن بنظرم مثل آهن ریل مونه، خیلی متفاوت از این اچای خیلی بلند
و بنای خیلی محکمی باید داشته باشه، یعنی هر زلزله هفت ریشتری هم بیاد اتفاقی نیفته.
نه این واقعا بنا بسیار محکمی داره و خیلی خوب ساخته شده، یعنی در عصر خودش میشد گفت خیلی محکم ساخته شده. درست. بسیار محکم ساخته شده.
چند نفر ساختن این مسجد رو در همون سالها؟
اون سالها اینها که وقتنامه درش وجود داره، وقتنامه ها مربوط به حاج آقا بزرگ عرض کنم فردانش و حاج آقا حسین فردانش مثلا برادر ایشون هست.
اهل کجا این برادران مرحوم فردانش؟
اصلیتشون عرض کردم اینا مال تبریز بودن، از تبریز اومدن تهران و در تهران عرض کنم و در تهران اومدن در بازار تهران برای خودشون ثروتمند شدن و این کارها رو انجام دادن، آدمای خیر بودن. من تو جامعه کلا اصلا اونو خریدن و عرض و فروختن. حتی اینطور بود که مثلا آقای فردانش همون آقای جواد که مسئول فروش زمین ها بود،
بله،
اصلا یکی سید بود نصفه بهش میداد زمین رو، بعضی رو حتی قصی بهشون زمین میداد.
درسته.
و خیلی ها که مثلا مشکل داشتن کم داشتن کمک بهشون میکرد که خونه دار بشن. خیلی آدم های خیلی بودن و تیم زمینه واقعا فوق‌العاده بودن. پسر ایشون که من خدمتشون که الان شاید حدود 80 چند سالش باشه، ایشون هم استاد دانشگاه تهران اصفهان و بازنشسته دانشگاه تهران هستش و استاد حقوق بین‌الملل هم بودش. ایشون هم مرد بسیار شریف افتاده، خیلی بسیار آدم بسیار پاک.
ساعت 12:20 است. اینجا رادیو تهران، باغ فردوس. همراه باشید با ما در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس که همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای سرشاهی.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقا سرشاهی، سلام علیکم. حاج آقا سلام علیکم. حاج آقا سرشاهی صدای من رو میشنوید؟
بله بله، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، لحظاتون نیک، طاعت عبادت قبول.
خواهش میکنم، همچنین طاعت عبادت شما قبول باشه، در خدمت همه بزرگوار هست.
زنده باشید. حاج آقا در بخش احکام مربوط به غیبت پرسیدند گاهی در بین مردم یا رسانه ها مطالبی به صورت طنز در مورد اقوام، گویش ها و فرهنگ های مختلف کشور بیان میشه که موجب رنجش خاطر هم میشه گاهن. حکم این گونه مطالب چیه؟
یکی این که ما یک غیبت و تهمت رو من یه توضیح بدم. غیبت یه عیبی تو فرد باشه و کسی در جریانش نباشه، این و اگر جایی پشت سرش بگیم و ناراضی باشه بهش میگن غیبت.
بله.
و تهمت یه درجه بالاتر از غیبته، یعنی یه چیزی تو فرد نیست، یعنی یه صفتی تو فرد یا تو گروه حالا تو اقوام هر چیزی نیست، این رو در غیر محفلشون یا پشت سرشون گفته میشه به صورت حالا مسخره، به صورت طنز، به صورت هر چیزی. اون علاوه بر این که غیبت حساب میشه، یک به قول معروف صفتی هم به اونا نسبت بدیم، باید جواب اونم داده بشه.
بله.
لذا اینطوری برنامه ها وقتا بحث طنز، بحث به قول معروف لطیفه و امثال اینهایی که در مورد اقوام و در مورد گروه های خاصی گفته میشه، اگر عمومیت داده بشه، مثلا بگن مثال میزنم و همه مثلا فلان ها مثلا، یا مثلا همه یه اسمی رو، یه قومی رو، یه گروهی رو اسمشو بیارن، این غیبت محسوب میشه و اگر در وجودش نباشه تهمت است. یعنی علاوه بر این که حق و ناس گردنشون میاد، یک گناه دیگر هم انجام دادن.
بسیار عالی، کار اشتباهی است، نباید انجام بدیم به واقع.
بله یقینا.
گفتن اگر در جایی باشیم و عده غیبت کنند و ما قادر به ترکمون مکان نباشیم و تذکر به غیبت کننده، بی احترامی به هم و بی ادبی تلقی بشه، حکم چیه؟
بی احترامی اینه که اون فرد این حرفو زده، یعنی باید گفته بشه، باید تذکر داده بشه، چون آبروی یک فرد و یک مؤمنی در ریخته میشه. و اگر مجبور اون تو جلسه باشه، خب یه بحث دیگه است، مجبوره، یعنی در اختیار خودش نبوده. بعدا اگه حتی فرد رم دید میتونه ازش حلالیت بطلبه.
بسیار عالی. گفتن اگر کسی غیر از قاضی بخواد راست و دروغ مطلبی رو بدونه، ولی اگر راستش رو هم بگیم غیبت بشه، آیا باز هم باید راستش رو گفت، حکمش چیه؟
بله یقینا، اون وقتی که روند دادگاهیه و روند جاییه که مجبور آدم این کار رو انجام بده برای روشن شدن قضایا. و حتی داریم اگر کسی ظلم شده باشه، مثلا بعضی موقع زنی، بعضی موقع مردی، بعضی دیگه ماشاءالله افراد جامعه ظلمی شده بهشون و بخوان این قضیه ظلم رو بگن، باید غیبت کنن، این هیچ اشکالی نداره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. گفتن چرا گاهی میگن اگر خوبی هم از کسی بگیم به منزله غیبت تلقی میشه؟
خوبی که خودش دوست نداشته باشه اعلام کرده باشه، اگر خوبی رو اگر اعلام نکرده باشه، نه این غیبت نیست، یه خوبی فردا داری می تو به قول معروف داری تعریفش میکنی. ولی بعد بگو نه، این فرد بگه که هیچ کسی مثلا از من خوبی جایی مطرح نکنه و شما هم در جریانش باشی، بگی بله، این غیبت حساب میشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. آیا غیبت کودک جایزه؟
کودک ما نداریم که بحث غیبتش جایزه، بیشتر مرده رو گفتن غیبتش جایزه.
نه،
کودک رو نشنیدم.
منظور این که خود بچه مثلا حرفی بزنه که غیبت محسوب میشه، یا این که نه، چون خوب و بد خودش رو نمیدونه، اگه حرفی بزنه غیبت محسوب نمیشه.
بچه اگر بگه که خب تکلیفی به گردنش نیست،
بله،
چون تکلیفی به گردنش نیست، براش نه حرامی است نه حلالی است.
بسیار عالی.
ولی اگر فرد مثلا، مثال دارم میزنم، من یه بچه مثلا، مثال میگم این بچه فلانی الا ماشاءالله تو اقوام و تو بحثه میشه،
بله،
و فلانی خودش یه شخصیتیه، میاد میگن بچه فلانی با اون عظمتش اینطوریه، این یه نوع تنقیص دیگه، تنقیص خانواده است، اینا غیبت حساب میشه.
بله. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای سرشاهی، التماس دعا، خدا نگهدار.
محتاج دعا، فلاح باشید.
یادم. اهالی باغ فردوس امروز از متعهد بودن صحبت کردیم و با هم قرار میگذاریم تا در راه تعهد به وطن از تمام ظرفیت‌های وجودیمون استفاده کنیم و برای آبادانی اون منتظر دیگران نشینیم. از پروردگار بزرگ در این مسیر مدد می‌خوایم و التماس دعا خدا نگهدار.
دشمن
رو باید حجواک حقایق
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از هنجرهای مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
ظهرتون بخیر باشه. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از این که رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. البته که میتونید در فضای مجازی هم همراه ما باشید با @تهران360 و برای در جریان